الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. آتش گرفتن کشتی سانچی که حادثه دلخراشی بود و حدود 30 نفر کانتر بیشتر هلوهوش 30 نفر از مؤمنینی که اونجا مشغول خدمت بودن جان باختن و به وجه خاصی فوت شدن که باعث تأثیر مؤمنین می شود. خداوند انشاءالله این گونه حوادث را از فرارای مؤمنین و پیروان اهل بیت دور کند و برای شادی ارواح این جان باختگان عزیز رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. همه اموات این عزیزان را هم سر سفره آقا و عبدالله مهمان بفرماید. بر محمد و آل بیت محمد صلوات. بحث و تحقیق تکمیلی درباره جریان استصحاب در احکام اعتقادیه. گفته شد که احکام اعتقادیه به دو قسم هست. قسم اول آن است که اصل معرفت، تحصیل معرفت و یقین واجب است به حکم عقل، اونگاه عقد قلب هم دلبستگی و التزام قلبی هم به آن مبدأ اعتقادی واجب است مثل اصول عقاید. و قسم دوم گفتیم که معرفت ابتداعا واجب نیست، ولی اگر معرفت حاصل شد واجب است که به آن امر اعتقادی التزام و اعتقاد داشته باشد، مثل مسائل برزخ، مسائل سؤال نکرین و احوال قیامت و شفاعت و غیرها. محقق خراسانی بعد از این وجوبش عقلی هست، ولی وجوب اصل این امور واجب نیست که باید آدم معرفت حاصل بکن. یعنی وجوب عقلی در اصل مثل اصول عقاید نداره، اما اگر علم و معرفت حاصل شد آنگاه واجب است عقلا و شرعا. دیگه رفتیم روی رگ حساس آقای توحیدی، برم بازم دنبال بحث کلامی. اجازه بدید من اینو تصفیه حساب بکنم وارد بحث بشم، بعد اون رگ حساس شما رو هم انشالله توجه میکنم به امید خواهم. آقای توحیدی که اهل توحید و ولایت هست، تا بحث ولایت توحید بیاد دیگه به تمام وجود زوم میشد که در اون بحث وارد بشیم و تحقیق کنیم و بحث کنیم. اجازه بدید من نظر صاحب کتاب رو بگم. انشاءالله محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید درباره قسم اول که واجب نیست اعتقاد عفوان که واجب است عقلا باید یقین و قطع حاصل بشود مثل توحید و نبوت و امامت، این قسم مجرای استصحاب نیست، به استصحاب سر فرود نمی آورد، لا تخضع للاستصحاب. این مطلبی که می‌فرماید آنگاه شرح مختصرش از این قرار است که مثلا نبوت، اگر بگیم نبوت یک عنوان و یک امر عقیدتی است که کتابی گفته است قبلا بوده نبوت عیسی، الان در زمان پیامبر اسلام شک بکنن استصحاب بشود، می‌فرماید این استصحاب جا ندارد، نه از حیث الزام، شرحشو پریروزا دادم اجمالش، نه از حیث الزام نه از حیث اقناع. فرق بین الزام و اقناع این است که در الزام طرف به یک مبانی معتقد باشد که طرف مقابل مطابق اون مبانی استدلال کند و بعد اون طرفی، فرض کنید شماره یک معتقد است به یک مبانی، طرف شماره دو استدلال می کند منطبق به اون مبانی، طبیعتا طرف شماره یک ملزم می شود، این رو بهش میگیم الزامی. اما اقناعی این است که طرف شماره یک دعوا یا ادعایی می کند و طرف شماره دو یک توجیهی می کند که در مقام استدلال طرف از نظر استدلال گویا به بنبست می خورد، هرچند با مبانی طرف ارتباط نداشته باشد. این در حقیقت مغالطات را راه می داد. یعنی اگر کسی فن مغالطه بلد باشد در مقام جواب اقناعی راه براش بازه. می فرماید محقق خراسانی، می فرماید آقای وتاد محقق خراسانی می فرماید که استدلال به استصحاب برای کتابی نه الزامن کاری از پیش می بند و نه اقناعن. الزامن یعنی خود مسلمان ها معتقد به نبوت حضرت عیسی یا حضرت موسی نیستن تا اینکه استصحاب بشود، بلکه مسلمان ها میگن دین مسیح نسخ شده و تمام شده و دیگه نیست، پس الزام معنا ندارد، یه مبانی محکمی طرف ندارد تا رو اون مبانی استدلال بشود. و اما اقناعی در کار نیست برای اینکه استصحاب یک تعبد و تنزیل است و نبوت یک امر معرفتی است، امر معرفتی به امر تنزیلی خضوع نمی کند. این ما حسن بحث ایشان نسبت به نبوت. و همینطور می فرماید که هم محقق خراسانی و هم شیخ انصاری که استصحاب در قسم اول مسئله اعتقادی جا ندارد، نه موضوعاً گویا و نه حکماً. چرا؟ رمزش یک نکته است که مسئله اعتقادی به حکم عقل و شرع واجب است حصول معرفت و یقین، و این کار استصحاب نیست. و اما در مثال می‌فرماید اگر شک بکند کسی نکته دارد، گوش بدید، که روی رگ حساس من و آقای توحیدی کسی انگشت نزند، اگر شک کند کسی به حیات امام عصر که قبلا یقین داشت الان شک بکند، جای استصحاب نیست. چرا؟ چون معرفت و علم لازم است به امامت و حیات امامت، با استصحاب کار ساخته نیست. و ثانیاً اینکه گفتم ثانیاً اینه که درباره حیات امام عصر شک وجود ندارد، شکش مساوی با کفر است. این رگ حساس من و ایشان بود. بنابراین این مثالی که زده شده است ما حرف خودمو زدیم. و اما در مسئله دوم که چه بود؟ که عبارت بود از معرفت، عبارت بود از معرفت به امور اعتقادی، معرفت غیر واجب، یعنی عقلن و شرعن این معرفت مطلوب نبود، از سوی عقل و شرع مطلوب، یعنی دستور نیامده بود که این معرفت رو حاصل کنید. مثل چه؟ مثل سؤال نکره این رو بگیریم، مثال خوبیست سؤال نکره. و کسی رفت و تحقیق کرد و علم حاصل کرد، که علم حاصل هم می شود، قابل وصول و حصول هم هست، هم از روایات، هم از تجربیات و هم از مکاشفات و هم از بیان ائمه استفاده می شود که سؤالی هست و نکره اینی هست خواهد آمد، دیگه اونجا هیچی به درد نمیخورد به جز اعمال و شفاعت مولا. یه روایتی هم هست که شفاعت در برزخ نیست، منتها این روایت هم سندش کامل نیست برای ما. ما یه ادله داریم که در یه مدارکی داریم که در برزخ هم شفاعت هست. اینه بماند اینجا دیگه گفتیم سوال نکنید. آقای نور محمدی بود که خیلی مرز مطلب ظریف بافت به هم نخورم، یه ایستگاه که رسید سوالات شما رو جواب میگم. اینجا ایستگاه نیست، برای که این مطلب ظرافت خاصی دارد رشته به هم نریزد. در برزخ که برسیم سوال نکره این هست، اعتقاد پیدا کرد به سوال نکره و بعد شک کرد که این وجوب التزام به این وجوب اعتقاد به این سؤال که بود الان هم هست یا نیست، استصحاب می شود. هم موضوعاً هم حکماً، خودی سؤال موضوعاً شک بکنیم در وقاش استصحاب می شود، وجوب التزام به اون سؤال که حکم هست شک در بقا بکنیم، شک در بقاوه شود جای استصحاب هست. این دوتا مطلب که کامل شد، در نتیجه در رأی شیخ انصاری و رأی محقق نائینی رو بگیریم، دوتا سؤال و جواب تکمیلی رو هم جواب بدیم، بریم به رأی محقق نائینی و سیدان البستان. در رأی این دو بزرگوار این شد که در بحث اعتقاد، در بحث اعتقادات، احکام اعتقادی اگر از قسم اول باشد جا برا استصحاب نیست، اگر از قسم دوم باشد محقق خراسانی می فرماید که جا برا استصحاب وجود دارد، هم حکمی و هم موضوعی. این خلاصه رأی این دو شخصیت. اما دو سؤال و جواب تکمیلی. سؤال یک، در باره وجود اعتقاد به معتقدات مبدعی مثل توحید، نبوت، امامت، معاد، محقق خراسانی می فرماید که واجب است به حکم عقل، یا به عبارت دیگر واجب است تحصیل معرفت عقلا و شرعا. اشکال شده است که اینجا تحصیل این معرفت فقط به حکم عقل. و گفتیم که در ابتداء رساله ها آمده است مسائل اعتقادی تقلیدی نیست، واضح و شرحش رو دیروز دادیم. پس این شرح از کجا آمد؟ جوابش رو برای شما گفته بودم، اگر برای من بگید واقعا خوشحال میشم.
شادی میشه آقا، شادی میشه، چون به حکم عقل آمده تحصیلش رو
خدا آقای حسینی را خیر دنیا و آخرت عنایت کنه. برای شادی میشه در صورتی که فوق دلیل شرعی داشته باشیم صریح، اگر دلیل صریح شرعی نداشته باشیم که شادی نشه. این نکته رو گفته بودم، الان یاد شما آمد، انتظارم این بودم که بگید و گفتید و جایزت رو گرفتید. آقای حسینی خوش به حالتان دید. چه بود اون مطلبی که گفته بود؟ این بود که ما در بحث ادله اربعه که میگیم یکی از دلیل چهارگانه ما دلیل عقلی است، یعنی اون دلیل عقلی که خودش هم قبولش میکنه، این نکته است. بنابراین حکم عقلی قطعی کلامی عملی خودش در حد ذاته فی نفس حکم شرع هست، مؤید من عند شرع هست. این یکی از ادله خود شرعه، تأیید شرعی و خودش در حقیقت از اون ادله اربعه شرعی است. داشته باشید اون رو چه جدا داده بودم برای یادداشتات مراجعه کن، یه ذره با این فرق داره. میخواین زرنگی کنید که الان اون دوباره یادداشتتون مثل آقای محمدی دوباره تایید بگیری، خرج داره الان، فعلا خرجش وقت داره، فعلا وقت کمه. مطلب پس گرفتید عقلا و شرعنی که محقق خراسانی میگد درست میگد و درستیشو هم برای شما شرحشو کاملا داده بودیم، الان اشاره کرد. اشکال دوم و جواب. اشکال دوم اشکال ساده است، یعنی خیلی مطلب جدی ندارد، و اون این است که گفته میشود استصحاب اصل عملی است و در باره احکام عقیدتی قسم دوم که گفتید استصحاب جاری می شود، این جای اصل عملی نیست. اصل عملی در مقام عمل شک و حیرت رو کنار می گذارد، یعنی انسان رو از یک حاله شک بیرون می آرد. اون دیگه با عقیده چیکار دارد؟ این اشکال که گفتیم، اشکال این اشکال و جوابش تقریبا خیلی چیز ندارد، نقطه جدید ندارد. جوابش رو محقق خراسانی می فرماید که منظور از اصل عملی این نیست که فقط در مقام عمل باشد، منظور از اصل عملی در برابر امارات هست، که امارات کشف از واقع میکند، نظری به واقع دارد، اصل عملی به نظری به واقع ندارد. این حکم فعلی رو میگد، اینه عقیدتی باشد آقای سید مصطفی مصطفی و یا اینکه عقیدتی باشد، مسئله فرق نمی کند. اینو که گرفتیم مطلب تا اینجا کامل شد. مطلب که تا اینجا کامل شد، ما از این گردونه داریم کمکم بیرون میاییم تا برسیم به رأی محقق نائمی و رأی محقق سیدان الاستاد. اما اینجا جای این بود که تحقیق را همینجا اعلام بکنیم، ولی اجازه بدید رأی این دو بزرگوار هم گفته بشود، آنگاه به تحقیق اشاره کنیم. الان ایستگاه هست. سوال آقای نور محمدی
حل شد؟
سوال آقای سوال شما حل شد؟ سوال شما حل شد؟
وجود شرعی از نظر تحصیل این معرفت در حقیقت لازم دور نیست، یعنی دور رو لازم نمیاد. ما میخوایم در حقیقت شرع رو از این اصول استفاده بکنیم، بعد بگیم
آقای عرفان نژاد سامانی حفظکم الله، آقای دکتر، آقای استاد دانشگاه، الجواد قد یک بو عیبی ندارد، شما که فاضل هستید ولی گاهی هم یک کمی خب دیگه جوانید، دیگه این حمله به جوانید کنید، من به فضل شما اعتراف دارم. نه عزیز من، اینجا توقف یکی به دیگری نیست، عقل و شرع با هم توقف ندارد. حکم عقل یک حکم عقل ضروری کلامی عملی با این خصوصیات، این خودش یک دلیل معتبر شرعی است، تمام، دوری در کار نیست. اصلا کجا این به اون توقف داره و اون به این توقف داره، توقف طرفینی اصلا در کار نیست تا اینکه دوری در کار باشد. رأی سوم محقق نائینی، قدس الله نفسه الزکیه، کتاب اجود و تقریرات جلد دو صفحه، بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 438 و 39، چند خط هم 39، ابتدای صفحه 400 و انتهای صفحه 438 و ابتدای صفحه 439. این صفحه گفتن به درد شما نمیخورد، تنبیه 12 بگید، برای اینکه من چاپ قدیم نجف دارم، چاپ ها جدید شده، صفحات فرق. تنبیه 12، در تنبیه 12 میفرماید که با ورودی این نکته که استصحاب تعبد است و تنزیل، پس از که گفتیم تعبد و تنزیل است، تنزیل یعنی احراز تنزیلی، بعضی ها بین اصل محرز و اصل تنزیلی که خط میکنن، چون در اصل محرز هم کلمه تنزیل به کار میرود و در اصل تنزیلی هم احراز به کار میبرد، ولی ما نقطه اصلیش رو گفتیم چه بود آقای محمدی؟
اصل محرز ما مشروع نازم از این مقیقا شکل نازم از این یقین میکنیم، اما در اصل تنزیلی مثل اون اصول سلاس افعال سلاس تعالت و
احسن، جزاک الله خیر، خدا خیرتان بده. اصل محرز شک را نازل منزله یقین میکند، اصل تنزیلی مشکوک را نازل منزله متعقل میکند. در عبارات که برید کمی بالا پایین دارد، اینو محکم بگیرید که بعد از پیشتان خرب نشد. از محقق نائینی در ورودی که می‌فرماید که تنزیل و تعبد در استصحاب کار اصلی است، تا تا این ورودی را عنوان میکند بعد میفرماید که یز حرم ما ذکرنا که در عقاید بحثی و جایی برای استصحاب نیست، چون تعبدی نیست، تنزیلی نیست، باید خود فهم نه تنزیلن تحقیقا برسن، نه تعبدن علمن و قطعا و یقینا برسن. بنابراین میگه در لزام برای کتابی، اون اهل کتابی که در اصطلاح فقط کتابی برده شده که الان شرح میدم که یهودی بوده یا نصرانی که دوستان سوال کردن، هم بعد اون کتابی مسیحی باشد یا یهودی باشد نمیتواند اصلا از استصحاب استفاده کند. بحث عقیدتی کجا و بحث تعبد و تنزیل کجا؟ یه حرفی هم پر لطافت میزند، میفرماید که ای کاش شیخ انصاری در این رابطه خط بحث زیاد نمیکرد. حالا دیگه ایشان میفرماید، من نقل کلام ایشان کردم. و بعد میفرماید مضافاً بر این، اگر ما فرض کنیم که استدلالی بشود، میگیم بحث نبوت که نظری نیست، بحث نبوت که تعبدی نیست، استصحاب و برفرض اگر به کار ببرن یا از طریق شریعت سابقه به کار ببرن یا از طریق شریعت لاحقه، از طریق شریعت سابقه می شود دور، یعنی ابقاء شریعت سابقه توقف دارد بلا تنقض، ولا تنقضم توقف دارد شریعت سابقه باقی باشد تا ارزش بگیری دور میشه. و اگر از طریق شریعت لاحقه لا تنقض رو بگیریم خلف میشد، پس دین خودش رو گذاشته است، آمده است از شریعت اسلام لا تنقض رو گرفته. این حرفی بود که از محقق خراسانی بود، منتها ایشان ساندویچی کرد و برای ما ارائه فرمودن. در نتیجه میفرماید که به هیچ وجه استصحاب را در بحث‌های عقیدتی راهی نیست. اما رسیدیم به رأی چهارم، رأی سیدنا الاستاد، کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 253، 54، 55. این 3 صفحه بحث و مختصر و خیلی ساده بیان کرده است. از هنر جاذب، از هنر درسی سیدنا الاستاد ساده سازی هست. هنر استاد این نیست که مطلب ساده رو مشکل بکنن، هنر استاد اینه که مطلب مشکل رو آسان بکنن. بسیار با ساده سازی میفرماید که برای کتابی، ایشان کتابی را تحت عنوان یهودی ذکر میکنند، برای کتابی یهودی جایی برای استصحاب نیست. چرا؟ برای اینکه سوال میشود توی یهودی بدی به نبوت نبی خودت موسی متیقن هستی، یقین داری یا شک؟ اگر یقین داری که جای استصحاب نیست، به همون دینت باش. اگر شک داری، در این صورت شک که داشته باشی باید فحص کنی، بری دنبال ادله، معجزات. راه اثبات نبوت استصحاب نیست، پی معجزات باید بری، از طریق خودش، خود اثبات نبوت باید نبوت ثابت بکنیم. این نسبت به خود کتابی. و بعد میفرماید که اما اگر نسبت به مسلمان میخواد استصحاب بکند، مسلمان اصلا یقین به نبوت موسی ندارند. چطور؟ یقین سابق ندارند. چطوری؟ برای اینکه ما اذعان به پیامبری حضرت موسی را از طریق بیان پیامبر به دست آوردیم، پس اصلا یقین سابق به نبوت موسی وجود ندارد. این بیان و این جواب می‌فرماید که احتمال دارد که مضمون روایتی باشد که امام رضا سلام الله علیه در برابر جاسلیق گفت. جاسلیق یهودی بود، گویا در برابر جاسلیق گفت که، یا جاسلیق گویا استدلال کرد به استصحاب، یا استصحاب نه شبیه استصحاب، که شما که نبوت موسی و عیسی را یقینی قبول دارید، ما چیزی که یقینی قبول داریم اونو نگیریم. ما با مذاهب عامه که بحث میکنیم میگیم شما که مذهب امام صادق رو که قبول دارید، پس اون که قطعی هست همونه بگیریم، و ابو حنیفه رو که ما قبول نداریم شما امام صادق رو که قبول دارید. یعنی هیچ یکی از مذاهب سنی منکر امام صادق نیستن، پس این قدر متیقنه میگیریم. جاسلیق هم استدلال کرد، گفت خب شما که نبوت موسی رو قبول دارید، ما هم قبول داریم، این یقینی رو میگیریم. امام رضا در اون روایت کتاب احتجاج جلد 2 صفحه 404، احتجاج توسی جلد 2 صفحه 404 کتاب معتبری است، از کتب معتبر ما احتجاج هست. امام رضا سلام الله تعالی علیه فرمود که ما اون نبوت موسی را قبول داریم که به پیامبری ما اقرار دارد. اون نبوت موسی برای ما نبوتی است که پیامبری حضرت رسول را اعلام بکند و اقرار بکند. سیدنا استاد می فرماید که این جوابی که ما دادیم احتمال دارد با این روایت معناش یکی باشد. جواب ما چه بود؟ جواب ما این بود که اگر میخواهید مسلمان ها را متقاعد کنید به استصحاب، به استصحاب نسبت به نبوت موسی، مسلمان ها به نبوت موسی اعتقاد و یقین قبلی اصلا ندارند تا استصحاب بشود. یک نکته تکمیلی و تمام، و این که نکته بحثی نیست، اما نکته تکمیلی که اجازه بدید من یک دقیقه اگر این نگم دیگه کامل نمیشه بحث من. نکته تحقیقی، نکته تکمیلی و نکته تحقیقی. اما تکمیلی اینه که دوستان سوال کردن که من در بحث ها گفتم این کتابی مسیحی باشد به دو دلیل. یک، در بغداد مسیحی زیاد بوده. کسی گفت چفل یهودی نشین بودن. عرضم حضور شما، ما که در نجف بودیم، ما بچه سن بودیم، ما از اعاظم اونجا شنیدیم ساکنین اطراف فرات همه شیعه، ساکنین اطراف دجله سنی و منی هستن. چفل از اطراف فرات، نه از اطراف دجله. اینا مناطق شیعه نشین و جنوبه. از تا عبد قلم روز امیر المؤمنین و امام حسن مجتبی و برید هله موقوفات امام حسن مجتبی است. غرض اینا همش اینجوری جاتون خالی بوده با آبا اجداد اونجا بود. بعد در این رابطه برای این چفل که همون کفل هست، زل کفل پیامبر، اونجا از سید از بغداد آمده بود، عالم مسیحی هم از بغداد بحث شد و تا اینجا. من مسیحی گفتم به دو دلیل: یک، مسیحی نشین، دو، استصحاب بین دین مسیح و دین اسلام جا دارد که قبل از دین اسلام دین مسیح بوده، دین حضرت موسی که قبل از دین حضرت مسیح، اون که دیگه جا رو استصحاب ندارد، یا دین قطع شده در وسط، شرط محقق خراسانی هم در هر سر اتصال که قطع شده از هیچی اصلا از نظر تاریخ هم اونو استصحاب نمی کنن دیگه. اون تاریخی بود قبل از تاریخ دین حضرت مسیح. بنابراین استصحاب اگر بحث بشود نسبت به دین مسیح و دین اسلام، این نکته تکمیلی بود. حالا ما بحثی در این نداریم، کتابی حالا مسیحی باشد یا یهودی فرق نمی کن. در متن درس سیدان الاستاد اسم یهودی برده شده است و جاسلیخ هم که آمده، جاسلیخ که یهودی بود، گفت فرمودن که این دلیل ممکنه احتمال اون دلیل از روایت امام رضا به دست بیاد. در هر سر اما نکته تحقیقی رو بگم و تا که نکته تحقیقی ما دیگه نشد که اگر نگم بس ناقص ما. نکته تحقیقی، تحقیق این است که از اساس ادله استصحاب منصرف است از احکام اعتقادی، روایتن و درایتن. اما روایتن ادله استصحاب احکام شرعی را در ظرف شک بیان میکنه، این روایتن. درایتن احکام اعتقادی عبارت است از بحث معرفتی، یعنی تحصیل معرفت و یقین. و شک اگر به وجود بیاد اونجا مسئله کامل نشده است. مضافاً بر این که اصل بحث معرفتی برای شاکله استصحاب خضوع نمی کند. چرا؟ چون بحث معرفتی که به حکم عقل قطعی است امرش دائر است بین اثبات و نفی، یا هست یا نیست. حکم قطعی معرفتی در حالت تردید قرار نمی گیرد تا استصحاب بشود. از الازاله اون حرفی که همیشه که مکرر زده این که ادله استصحاب انصراف هم دارد، اگر تنازل کنیم میگیم حد اقل شبهه مصداقی است که تمسک عام در شبهه مصداقی جا ندارد. مطلب کامل خوب گرفتید، خدا به ما توفیق داد که براتون هم خوب گفتم، از لطف خدا بود. سلامتی تزکیه نفس گاهی اشکال نداشته باشد. خب کم فروشی خوب نیست، ویل للمتففین داره. سلامتی آن همزمان سلامت خط کنید.